ساعت 10 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز سه‌شنبه 19 شهریور ماه سال 1392 است، برابر با 10 سپتامبر 2013 میلادی. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با مینا بهارمز تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل در ساعات آینده درباره سوریه جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. این جلسه به درخواست روسیه تشکیل می‌شود. ساعتی پیشتر اعلام شده بود که باراک اوباما با طرح پیشنهاد روسیه درباره نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه در شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرده و روز سه‌شنبه با وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا هم گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها، آمریکا، فرانسه و بریتانیا خود قطعنامه‌ای درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه، نابودی آنها و حمله اخیر شیمیایی در حومه دمشق به شورای امنیت ارائه خواهند داد. روسیه با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری تارتا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که تصویب چنین قطعنامه‌ای مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل مسئولیت حمله احتمالی شیمیایی اخیر در حومه دمشق را بر عهده حکومت سوریه می‌گذارد و زمینه استفاده از زور علیه آن را فراهم می‌کند و در نتیجه روسیه با آن مخالف است. ساعتی پیشتر لوران فابیوس از مخالفت روسیه با تصویب قطعنامه در شورای امنیت خبر داده بود. باراک اوباما امشب در سخنانی در تلویزیون این کشور ضمن استقبال محتاطانه از طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه بر لزوم حفظ فشار بر حکومت بشار اسد تاکید خواهد کرد. اوباما خواهد گفت که تهدید به اقدام نظامی سبب شده است تا بشار اسد به این طرح روی خوش نشان دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که اوباما در تلاش برای کسب موافقت کنگره با اقدام نظامی محدود علیه سوریه، همچنین با سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه نیز به طور جداگانه دیدار می‌کند. همزمان جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع آمریکا در سخنانی خطاب به اعضای کنگره تأکید کردند که آمریکا باید به روسیه، سوریه و جهان نشان دهد که در دام تاکتیک‌های وقت‌کشی در مورد سلاح‌های شیمیایی نخواهد افتاد و تهدید به استفاده از زور پشتوانه‌ای برای موفقیت دیپلماسی است. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. بنابر اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داده که به برخورد با اتوبوسی دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم‌اکنون در تلویزیون ایران در حال صحبت است. آقای روحانی گفته است که اولین گزارش عملکرد دولتش را به ملت امشب ارائه می‌دهد. حسن روحانی همچنین روز سه‌شنبه علی شمخانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد. علی شمخانی در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و در دولت محمود احمدی نژاد نیز ریاست مرکز تحقیقات راهبردی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. معصومه ابتکار به سمت معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست ایران منصوب شد. خانم ابتکار که در دولت محمد خاتمی نیز ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت، در سالهای اخیر عضو شورای شهر تهران بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از مقام‌های پاکستان، دولت نواز شریف قصد دارد ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان و معاون ملا عمر را آزاد کند. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که از نظر اصولی تصمیم به آزادی ملا برادر گرفته شده، اما او به افغانستان تحویل داده نخواهد شد. دولت حامد کرزی مدت هاست که خواستار آزادی شماری از زندانیان طالبان در پاکستان از جمله ملا برادر بوده است و میگوید با این کار زمینه مذاکرات صلح با طالبان فراهم می شود. بنابر گزارش از سال گذشته تا کنون 33 نفر از زندانیان طالبان در پاکستان آزاد شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدید. در ادامه همچنان همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آیا حکومت سوریه سلاح‌های شیمیایی خود را زیر نظر جامعه جهانی قرار می‌دهد؟ گفتگویی در این زمینه خواهید شنید با علیرضا نوری‌زاده.
دولت سوریه هیچ وقت دولت صادقی نبوده، اما چنان از ابعاد جنگ یک ضربه نظامی به وحشت افتاده، دست‌هاش رو بالا برده.
حرف و حدیث پیرامون رأی یک عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به محمد باقر قالیباف همچنان ادامه دارد.
کاری که خانم راستگو کرد یک کار اشتباه و در واقع نوعی پشت پا زدن به همسنفانش در اون حزب سیاسی است.
40 سال گذشت. شکایت خانواده ویکتور خارا، خواننده مشهور شیلیایی، در دادگاهی در آمریکا علیه افسری که او را به قتل رساند. تا پایان این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید تا بیش از این بشنوید. اما در حالی که قرار بود روز چهارشنبه کنگره آمریکا برای اقدام نظامی علیه این کشور در سوریه تصمیم بگیره، در چرخش و تغییر یکباره جامعه جهانی منتظر واکنش و اقدام سوریه در قبال پیشنهاد روسیه است. پیشنهادی که شامل تحت کنترل درآوردن سلاح‌های شیمیایی دمشق میشه و با استقبال بسیاری از کشورها هم روبرو شده. آنا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در سوریه.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که کشورش این روزها پیشروی متوقف کردن حمله نظامی علیه سوریه است، روز سه‌شنبه گفت که مسکو در حال گفتگو با دمشق درباره جزئیات طرح پیشنهادی است و نتیجه گفتگو به زودی به سایر کشورها نیز ارائه خواهد شد. سرگی لاوروف در این باره گفت:
روسیه مشغول تهیه یک طرح کارآمد، روشن و دقیق است و این کار را ما با همکاری طرف سوری انجام می‌دهیم و به زودی این طرح را ارائه می‌دهیم. ما آماده ادامه همکاری در این زمینه هستیم و با سایر اعضای شورای امنیت و سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی نیز در این زمینه کار خواهیم کرد.
طرح روسیه برای تحت کنترل درآوردن سلاح‌های سوری اما از سوی واشنگتن با احتیاط نظاره می‌شود. باراک اوباما که روز دوشنبه مصاحبه‌هایی را با چند شبکه تلویزیونی انجام داده بود، به شبکه خبری CNN گفت که در این راستا به جان کری وزیر خارجه‌اش دستور داده تا با طرف روسی در این زمینه گفتگو کند و از چند و چون این طرح آگاه شود. او در این باره گفت:
به صورت بالفعل می‌توان گفت که این پیشرفتی مثبت است. دستیابی به نتیجه ممکن است، اما باید این موضوع با دقت دنبال شود. ما نمی‌خواهیم که این پیشنهاد تنها یک تاکتیک باشد تا فشاری که هم‌اکنون وجود دارد را به تأخیر بیندازد.
باراک اوباما قرار است روز سه‌شنبه به کنگره برود و شامگاه سه‌شنبه از کاخ سفید سخنرانی را ایراد کند و بنابر گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، او همچنان بر گرفتن رأی مثبت از کنگره برای اقدام علیه سوریه تاکید خواهد کرد. اما از داخل سوریه، آنطور که وزیر خارجه این کشور میگوید، پیشنهاد مسکو با استقبال مواجه شده است. از روز دوشنبه ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، چندین بار به خبرنگاران گفته است که دمشق پیشنهاد مسکو را پذیرفته است. دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد چین نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پیشنهاد استقبال میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان یک کنفرانس خبری در این باره گفت:
تا زمانی که این پیشنهاد وضعیت پرتنش کنونی را تغییر دهد، ما از آن استقبال می‌کنیم. این پیشنهاد برای برقراری صلح و ثبات مفید است.
اما آنطور که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از نخست وزیر بریتانیا نوشته است، دیوید کامرون بار مسئولیت سنگین این روزها را بر دوش روسیه و سوریه گذاشته تا نشان دهند که پیشنهاد مسکو موضوعی جدی و حقیقی است. و در فرانسه هم وزیر خارجه آن کشور لوران فابیوس فشارهای بین‌المللی را دلیل رویکرد جدید روسیه و ارائه پیشنهاد توسط مسکو خوانده است. او در این باره به رادیو اروپا 1 فرانسه گفته است:
آنچه باید همکنون متوجه باشیم این است که چه چیز نظر روسیه را تغییر داد. به نظرم دو دلیل مهم وجود دارد. یکی استحکام ما بود و دیگری به خاطر آنکه آنها فهمیدند شواهد برای اثبات حمله شیمیایی بیشتر و بیشتر می شود. در نتیجه آنها به دلایل کاملا قابل فهم ترجیح دادند کمی از زیر نفوذ سوریه خارج شوند.
و اما ایران، دیگر کشوری که در کنار روسیه با اقدام نظامی علیه سوریه مخالف بود، از روز دوشنبه از طرح روسیه استقبال کرده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما با استقبال از این پیشنهاد در این حال افزوده است:
در این حال به نگرانی های موجود از در اختیار داشتن مجموعه از این سلاح های کشتار جمعی در اختیار تروریست ها ابراز نگرانی میکنیم و فکر میکنیم هر گونه ابتکاری بایستی به این مجموعه تروریست ها هم در واقع تعمیم پیدا بکنه.
در همین حال گزارش ها به نقل از محمد جواد ظریف حاکی از آن است که تهران و واشنگتن پیام هایی را درباره سوریه رد و بدل کردند و اگرچه وزیر امور خارجه ایران گفته است که تهران برنامه‌ای برای گفتگوی مستقیم با واشنگتن درباره سوریه ندارد، اما به گفته آقای ظریف به تبادل پیام ها در صورت نیاز ادامه می‌دهد. تلاش‌ها برای پیشگیری از اقدام نظامی غرب علیه سوریه در حالی انجام می‌شود که دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی گفت که شواهد نشان می‌دهد که دولت سوریه در حمله روز 21 ماه اوت از سلاح شیمیایی و احتمالاً گاز سارین استفاده کرده است. اگرچه این سازمان می‌گوید که موفق به ورود به منطقه مورد حمله نشده و نتایج اعلام شده حاصل گفتگو با شاهدان و متخصصین در این زمین است. این اتهام را دولت سوریه همواره رد کرده و میگوید این مخالفان بشار اسد بودند که از سلاح شیمیایی استفاده کردند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. و اما جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم روز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور در بحران سوریه گفت حکومت بشار اسد 1000 تن مواد شیمیایی در انبارهای خود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آمریکا میگه که واشنگتن در انتظار قرار گرفتن سلاح‌های شیمیایی تحت نظارت بین‌المللی است، ولی نمیتواند برای مدت طولانی منتظر بماند. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، ابتدا پرسیده آیا حکومت سوریه سلاح‌های شیمیایی خود را زیر نظر جامعه جهانی قرار خواهد داد؟ علیرضا نوریزاده:
دولت سوریه هیچ وقت دولت صادقی نبوده، اما چنان از ابعاد جنگ یک ضربه نظامی به وحشت افتاده که میتوان تصور کرد دستهاش رو بالا برده. اینکه بعد از گذشتن خطر تا چه حد پایدار هست به این تعهدش آشکار نیست. دولت سوریه عهد شکنی های بسیار کرده. ضمناً میزان ذخیره سلاح‌های شیمیایی سوریه مشخص نیست. ایالات متحده اطلاعات دقیقی نداره، اسرائیل نداره، روس‌ها که احتمالاً اطلاعات دقیق دارن معلوم نیست همه این اطلاعات رو در اختیار غرب بگذارن. گیرم سوریه بخشی از سلاح‌هاش رو زیر نظارت بین‌المللی قرار داد یا در اختیار غرب. اصولاً سوال اینه چرا باید دولتی سلاح‌های ممنوعه انبار بکنه؟ و بعد این خودش نشانه این است که در 11 مورد که وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده دولت سوریه سلاح شیمیایی به کار برده. گمان می‌کنم همین که آمریکا یک هفته زمان گذاشته و اصرار داره که این زمان قابل تمدید نیست، برای این است که ببینن واقعا تا چه حد رژیم اسد در این هم صداقت نشون میده و این شمشیر داموکلس جنگ بالای سرش نگاه داشته خواهد شد. ضمن که بگویم اینجا حیثیت و اعتبار آمریکا و غرب مطرحه. آیا سوریه میتواند صرفاً با تسلیم سلاح‌های شیمیاییش یا بخشی از سلاح‌های شیمیاییش مسئله مجازات و تنبیه رو برای جرم بزرگی که علیه بشریت مرتکب شده خونسا بکنه یا برای همیشه متوقف بکنه؟
طی چند روز اخیر مخالفت‌های زیادی از گوشه و کنار می‌بینیم علیه حمله آمریکا. همچنین خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که رهبر اقلیت جمهوری خواهان در سنا میچ مکدانل هم مخالفت خودش رو با طرح این حمله تنبیهی علیه حکومت بشار اسد اعلام کرده. آیا به نظر شما این حمله در کوتاه مدت منتفی شده به نظر میرسه؟
تصور نمی کنم. اولا کابوس عراق و افغانستان هنوز با بعضی از دولت مردان آمریکایی و با افکار عمومی هست. بستگی داره تا چه حد پرزیدنت اوباما بتواند کنگره رو قانع بکنه به اینکه دولت سوریه این عمل رو انجام داده. تا حالا میگویند دلایلی که ایشون ارائه کرده دلایل متقن نبوده به اون معنا. به گمان من متقن بوده. شاید از نظر سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دلایل مهمتری باید ارائه کرد. تا اونجایی که ما مشاهده میکنیم فیلم ها، گزارش پزشکان، پزشکان بدون مرز و شاهدان عینی همه حکایت از این میکنه که سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه به کار برده شده. دولت فرانسه منتظر آخرین گزارش های هیئت های بازرسی و همینطور آزمایشگاه هاست. فردا این گزارش ها منتشر خواهد شد. شاید رأی گیری سنای آمریکا هم در روز چهارشنبه به همین دلیلی که میخوان تمام ادله در اختیارشون باشه. این است که به نظر من باید ثبت کرد. نمیشه گفت که مسئله ضربه نظامی برای همیشه ملغا شد یا به عقب افتاد به یه زمان درازی. نه، من اینطوری تصور نمی کنم.
رهبر جمهوری اسلامی و مقامای سوری طی چند روز گذشته از پیامدهای احتمالی حمله آمریکا علیه حکومت دمشق صحبت کردند و هشدار دادند. بر فرض این که حمله تنبیهی آمریکا علیه حکومت بشار اسد انجام بگیره، به گمان شما چنین حمله چه پیامدهایی خواهد داشت؟
جمهوری اسلامی حتی یک گلوله در پاسخ حمله آمریکا شلیک نخواهد کرد. جمهوری اسلامی نه اراده و نه طاقت ورود به یه جنگ رو داره، اما از عوامل خودش احتمالاً استفاده خواهد کرد. 4 موشک از سوریه یا لبنان به سوی اسرائیل پرتاب بشه یا به سوی اردن یا ترکیه، این کارها میتونه اتفاق بیفته. ولی اینکه جمهوری اسلامی وارد یک درگیری مستقیم بشه به خاطر سوریه، چنین کاری نخواهد کرد. همونطور که روس‌ها گفتن به خاطر سوریه وارد جنگ نخواهند شد، میزان سر و صداها و تعداد تهدیدها بیشتر خواهد شد.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده. و تا بحث سوریه در این مجله شبانگاهی داغه، میریم سراغ تلفن‌های شما شنونده‌های رادیو فردا در همین زمینه.
که اسد اگه شیمیایی زده، این آقای خامنه‌ای 100 از اونها کار رو بدتر میکنن. چرا؟ چون شیشه رو انداختن تو دامن ما جوونا. خود من یکیش، یعنی من خودم وقتی مصرف کنم داشتم دارم میگم من یکیشم و این آدم نمیده دست من بده. اما از آدم هایی که اینها پرورش دادن این مواد مخدر وارد مملکت، چطور پهپادی که 150 کیلو وزنشه نمیتونه وارد مملکت بشه، میگیرنش، ولی مواد مخدر 10 تن وارد میشه. خب برید خودتون سوال کنین از خودتون مردم، چه کسی این کار رو میکنه؟
آقای اوباما، شما فقط مشکلتون تحویل دادن سلاح‌های شیمیاییش بود. 1400 تا آدم که اونجوری کشته شدن دوباره بمونه و حکومت بکنه. یعنی واقعا شما فکر نکردی که جهان چی روی حرفای شما حساب میکنه؟ اینجوری میخوای در مقابل ایران ایستادگی بکنی؟
به کتاب تاریخ که نگاه می کنی، این کشورهای عربی که یکی پس از دیگری سرنگون شدن همسن این حکومت ما هستند و خواب اینا هم ترکیده که ما تاریخمون تمام شده و شما بیایید. نه، ما حکومتی می خواهیم که اقلیت دینی همه آزادانه در اون فعالیت داشته باشند و کشورمون به شاهراه جهان تبدیل بشه تا میلیون ها شغل ایجاد بشه.
آقای خامنه‌ای، شما رو به قرآن، به خدا و هرچی که میپرسی قسم، به جای ساختن پارک در لبنان، به جای ساختن خونه ها در سوریه، به جای دادن سلاح به حکومت سوریه، شما رو به جون هرکی که دوست دارید قسم یه مقدار به اوضاع حمل و نقل این مملکت برسید.
جناب آقای روحانی، به عنوان یک شهروند ایرانی از شما تقاضا دارم خودتو قاطی بحران سوریه نکن و از بشار اسد حمایت نکن. اگر خدایی نکرده از بشار اسد حمایت کنی، از چشم مردم ایران میفتی و وجهه جهانی تو از دست میدی.
اما به دنبال رأی برخی از اعضای فهرست اصلاح طلب شورای شهر تهران، همچون الهی راستگو، به محمد باقر قالیباف برای شهرداری تهران نشست روز سه‌شنبه شورای شهر با حاشیه‌ها و انتقادهای همراه بود و برخی اصلاح طلبان رأی الهی راستگو به محمد باقر قالیباف رو برخلاف توافق قبلی و اخلاق سیاسی دانستند. آبتین سعد در همین باره گزارش می‌دهد.
پس از انتخاب پرسر و صدای محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران، این موضوع برملا شد که الهه راستگو و احمد دنیامالی با وجود آنکه در فهرست اعضای اصلاح طلب شورای شهر قرار داشتند، به کاندیدای اصلاح طلبان رأی ندادند. پس از آن و روز سه‌شنبه نشست شورای شهر تهران با حاشیه‌هایی همچون پیامدهای رأی نمایندگان اصلاح طلب به قالیباف، به ویژه رأی الهه راستگو به دلیل نزدیکی بیشتر به اصلاح طلبان همراه بود. در ابتدای نشست روز سه‌شنبه، پس از سخنرانی احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران، الهه راستگو منتخب فهرست اصلاح طلبان در شورای شهر درباره برخی واکنش‌ها علیه خودش به دلیل رأی دادن به شهردار فعلی تهران صحبت کرد، اما تعدادی از اعضای اصلاح طلب در واکنش به گفته‌های او نشست را ترک کردند. برخی اعضای شورای شهر تهران همچون فاطمه دانشور معتقد بودند که الهه راستگو قول داده بود به محسن هاشمی رأی دهد. در همین حال فاطمه دانشور بعد از خروج از نشست به خبرنگاران گفت الهه راستگو در فراکسیون اصلاح طلبان با قسم به قرآن قول داده بود که به محسن هاشمی رأی می‌دهد و این اقدامش بی اخلاقی است. اما الهه راستگو این موضوع را در سخنرانی خود تکذیب کرد و گفت به دلیل اعتقاد شخصی به قالیباف رأی داده و هیچ قولی به همراهان همفهرست اصلاح طلب خود نداده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره اینکه آیا رأی خانم راستگو خارج از عرف و رفتار سیاسی حزبی بوده است یا خیر، میگوید
واقعیت این هست که در یک نظام حزبی واقعی کاری که خانم راستگو کرد یک کار اشتباه و در واقع نوعی پشت پا زدن به همسنفانش در اون حزب سیاسی است. خانم راستگو با لیست اصلاح طلبان آمد وارد شورای شهر تهران شد. ما از خانم الهه راستگو آدم‌های مشهورتری داشتیم که به صورت مستقل آمدند یا حتی در لیست اصولگرایان بودند اما رأی نیاوردند. بنابراین رأی ایشون مدیون طبقه حامی اصلاح طلبان هست و ایشون از منظر حزبی لاجرم میبایست تابع تصمیم جمعی اصلاح طلبان در شورای شهر میبود. اما دو نکته را نباید فراموش کنیم. اول این هست که در ایران نظام حزبی واقعی وجود خارجی نداره. آنچه که از حزب میگیم ما تعارفه، بیشتر ما نوعی نظام هیئتی داریم در اداره سیاسی کشور. این یک واقعیت. بنابراین انتخاب اعضای لیست ها هم در جناح اصلاح طلب، هم اصولگرا، هم میانه رو، هم در تمام جناح ها بیشتر تابع روابط شخص فردی و غیره هست. این یک. و مسئله دوم این هست که اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای این دوره با کمبود جدی کاندیدا مواجه شدند. یعنی بخش اعظم کاندیداهای اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند و به همین دلیل هست که اصلاح طلبان نتونستند یک لیست کاملی رو بدند و مجبور شدند از سایر جوانب عضوگیری کنند بدون اینکه بدونند بعدها چه بر سرشون خواهد آمد. اما صرف نظر از تعلقات حزبی و جناحی، چه در مجلس شورای اسلامی چه در شورای شهر و کلی نهادهای انتخابی، متاسفانه معیار اصلی تصمیم گیری اعضای در واقع اون حوزه تعلقات شخصی و منافع شخصی است. من این رو نمیخوام تعمیم بدم به تمامی اعضای مجلس شورای اسلامی یا تمامی اعضای شوراهای شهر در کشور، ولی بخش اعظمشون متاسفانه بر مبنای منافع شخصیشون تصمیم میگیرن. همونطور که در مورد خانم راستگو به صراحت اعضای شورا امروز اعلام کردن و در اخبار اومد که اون رأی خانم راستگو با آقای قالیباف رو ناشی از فعالیت‌های اقتصادی برادران خانم راستگو در شهرداری تهران میدونن.
راستگو با کنایه به منتقدانش در نشست شورای شهر گفت آنها میگفتند شورا جای سیاسی کاری نیست، ولی آنقدر در سیاست فرو رفتند که مسائل مردم را فراموش کردند. در پاسخ به این اظهارات خانم راستگو، فاطمه دانشور با عصبانیت در جمع خبرنگاران گفت خانم راستگو در تمام نشست‌های فراکسیون دروغ گفت و از نظر سیاسی خیانت کرد. او با فهرست اصلاح طلبان وارد شورای شهر شد. در انتخاب اخیر شهردار تهران، محمد باقر قالیباف توانست با دو رأی بیشتر نسبت به محسن هاشمی، کاندیدای اصلاح طلبان، بار دیگر به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:24 به وقت ایران است. 40 سال پیش دولت قانونی سالواتور آلاندز، رئیس جمهوری شیلی، با کودتای نظامیان به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه سرنگون شد و او به گفته دخترش ایزابل آلنده پیش از آنکه مورد رفتار تحقیرآمیز نظامیان قرار گیرد خودکشی کرد.
به نوشته رویترز در حکومت 17 ساله ژنرال ها در شیلی به ریاست پینوشه بیش از 3000 تن ناپدید شدند. ویکتور خارا خواننده مشهور شیلیایی یکی از این هزاران تن بود که در همان روزهای نخست کودتا بازداشت و به نوشته خبرگزاری رویترز در استادیوم ورزشی سانتیاگو شکنجه و کشته شد. حال به گزارش خبرگزاری رویترز، همسر و دو دخترش علیه افسری که او را به قتل رساندند در آمریکا شکایت کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
ویکتور خارا در روستایی فقیر در شیلی به دنیا آمد. مادرش شعرهای بومی می سرود و بدین ترتیب او از کودکی با ترانه‌های روستایی آشنا شد. با نقل مکان خانواده ویکتور خارا به شهر سانتیاگو، او با محیطی متفاوت از جامعه روستایی آشنا شد. ویکتور هنگامی که 15 سال داشت مادرش را از دست داد و دچار خلأ عاطفی شد و به مدرسه دینی رفت، اما پس از 2 سال آنجا را ترک کرد و عازم دوره سربازی شد. ویکتور خارا پس از پایان این دوره به دانشگاه رفت و در آنجا به مطالعه موسیقی بومی شیلی پرداخت. در این دوره او به تئاتر علاقمند شد و در دانشگاه به تحصیل تئاتر پرداخت. او پس از آن خواندن موسیقی را آغاز کرد و به ویژه به کار بر روی موسیقی ملی شیلی پرداخت. ویکتور خارا همزمان به سیاست روی آورد و بیشتر اوقات را در خواندن و فعالیت‌های سیاسی در جناح چپ گذراند.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
آوازهای ویکتور خارا سرشار از اندیشه و احساس نسبت به مردم فقیر شیلی است و در بسیاری از سروده‌هایش از بی‌عدالتی در جامعه انتقاد کرده است. در سال 1969 میلادی احزاب کمونیست، سوسیالیست و دیگر سازمان‌های چپگرای شیلی ائتلافی به نام اتحاد مردمی تشکیل دادند که یک سال بعد با معرفی سالوادور آلنده به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد رقابت انتخاباتی شد. پس از پیروزی اتحاد مردمی در انتخابات، ویکتور خارا بین سالهای 1970 تا 1973 میلادی به سراسر شیلی سفر کرد و برای کارگران معادن و کارخانه ها، دانشجویان و دانش آموزان کنسرت‌های زیادی برگزار کرد.
ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven.
او در این مدت 4 آلبوم موسیقی نیز منتشر کرد. اما دوره فعالیت‌های هنری سیاسی ویکتور خارا با کودتای نظامی علیه دولت سالوادور آلنده در 11 سپتامبر سال 1973 پایان یافت. همزمان با این کودتا که قتل سالوادور آلنده در کاخ ریاست جمهوری شیلی را به دنبال داشت، شمار بسیار زیادی از چپگرایان بازداشت شدند و یا به قتل رسیدند. ویکتور خارا نیز سرنوشت مشابهی داشت. او و شمار بسیار زیادی از دانشجویان بازداشت و به استادیوم سانتیاگو منتقل شدند. به گفته برخی از شاهدان، نظامیان در آنجا استخوان‌های دست و انگشت‌های ویکتور خارا را شکستند و از او خواستند در حضور سایر بازداشت شدگان آواز بخواند. ویکتور خارا در حالی که دستان شکسته خود را حرکت می‌داد، از هزاران تن از بازداشت شدگان خواست که با او هم صدایی کنند. و آنها نیز به خواندن سرود ما پیروز خواهیم شد، سرود مخصوص اتحاد مردمی که ویکتور خارا تصنیف کرده بود، پرداختند. سرودی که در آن گفته میشد مردمی یک دل و یک صدا هرگز شکست نخواهند خورد. هنوز سرود به پایان نرسیده بود که نظامیان ویکتور خارا را که 41 سال از عمر او میگذشت به گلوله بستند و در حالی که 5 روز از کودتا میگذشت، در روز 16 سپتامبر جسد تیرباران شده او در کنار یک خیابان در پایتخت شیلی پیدا شد.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará.
این گزارش بهروز کارونی درباره ویکتور خارا، خواننده مشهور شیلیایی، به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی در امشب میرسیم. من برای شما وحید پوراستاد هستم. برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم. در ساعت 24 به وقت ایران در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهیم بود.